أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحثی در این نیست که بلا اشکال روایاتی در رابطه با فرق بین کر و آب قلید به حد تضافر بلکه تواتر اجمالی وارد شد و ما برخلاف مرحوم ابن ابی عقید و محدث کاشانی گفتیم اگر آبی به حد کر برسد با ملاقات نجس متنجس نمیشه، و اگر به حد کر نرسید به مقتضای مفهوم اون روایات با ملاقات نجس متنجس میشه. فرمود اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شيء. مفهومش این شد که اذا بلغ الماء، اذا لم يبلغ الماء قدر کر ينجسه، حالا یا کل شیء به حسب بعض از نقل ها، یا ينجسه شیء فی الجمله. با توجه به این دسته روایات فضلای محترم ناگزیر اگر آب قلیلی بود و این آب قلیل متنجس شده بود، در صورتی که یک کری بر او وارد بشه خب مسلمه که این تطهیر میشه، زیرا القاء یک کر بر آب قلید متنجس موجب طهارت قلید میشه. اما اگر خیر ما در این آب ظرف آب قلید متنجس مقداری آب طاهر یا حتی آب نجس بریزیم که مجموع ما سبق و ما لحق به حد کر برسد، اینجا بود که نامش همون متمم کر بود. آیا با تتمیم آب قلیل به حد کر آب طاهر میشه یا خیر؟ که عرض شد در مسئله سه قول بود. قول اول این بود که خیر متنجس است مجموع لاحق و سابق. قول دوم این بود که مطلقا حتی اگر آب لاحق باز هم متنجس باشد مجموعا طاهر میشه به خاطر قوت کریت. قول سوم هم این بود که خیر اگر با آب طاهر اون آب قلیل به حد کریت رسید محکوم به طهارت و لا محکوم به نجاست. خب این مسئله طبق اون مجموعه روایاتی که فرمود اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شيء به منطوقه و مفهومه این موضوع را اثبات میکنه. به انصافا طبق این دسته روایات همون قول مشهور از اقوال ثلاثه ثابته. انما الکلام در همون روایت مرسله ای بود که ابن ادریس فرمود معالف و مخالف روایت را نقل کرده اند و دعوی اجماع بر استناد به روایت کرده بود. اون بود که اذا بلغ الماء قدر کر لم يحمل خبثا. چنون که مرحوم والد هم فرموده استاد خویی هم قبول کرده اند لم يحمل خبثا غیر از لم یتنجس لم یحمل خبسا ظهور در این داره که آبی را که به حد کر برسد دیگه تحمل نجاست نمی کنه، نه با وارش شدن نجسی برو و نه با عرض کنم وارش شدن طاهری. اگر آبی به حد کر برسد دیگه خاصیت عصمت پیدا می کنه، چنان که مرحوم سید مرتضی هم بر این نکته تأکید داره که می فرمان از مجموع روایات عاصمیت کر استفاده میشه. خب در اینجا دیدم مرحوم حکیم رضوان الله علیه در مستنصر بیان زیبایی داره در حل این روایات، گفتم از این نگذریم، دقت کنیم ببینیم ما میتوانیم با بیان ایشون این روایات را جمع کنیم یا نه. پس یک دسته روایات همون بود که فرمود اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شیء، که مفهومش این بود اذا لم یبلغ قدر کرن ینجس شیء. این دسته را به عنوان حدیث اول در نظر شریفتون باشه. ما اون این دود که ما خود فصل بگذاره بین کر و آب غیر کر، یعنی آب قلیل، به این که آب کر متنجس نمی شود با ملاقات نجس و آب قلیل با ملاقات نجس متنجس میشه. این دست روایات را ما به عنوان حدیث اول نقل می کنیم. دسته دوم همین روایت اذا بلغ الماء قدر کرن لم یحمل خبسا. عرض شد که اصلا اولا این حدیث را ما بحث سندیش را دیگه مفصل گفتیم، گرچه فهم ابن ادریس اونچنان دعوای قویی در صحت حدیث کرد، دیدیم که مرحوم محقق گفت ما این را در کتب اصحاب ما نیافتیم و چنین متنی نیست. حالا از نظر سند و مناقشات بحث سندی که مرحوم حکیم و دیگران مفصلن بحث کرده اند بگذاریم. فرض کنید این روایت از نظر سند مخدوش نباشه و کلمه لم یحمل خبثن هم من تمون طور که دیروز عرض کردیم، مثل اینه که بگیم فلان شایب شست، فلان پیر مرد 60 ساله، لم یحمل وزن 100 کیلو. این لم یحمل معناش اینه که نه ابتداعاً میتونه حمل این بار کنه و نه قابل برای تحمل چنین وزنه، یعنی نه بقاءً و نه حدوثاً بر نمی داره چنین وزنه ای را. لم یحمل خمسن هم یعنی بقاءً و حدوثاً آب کر تحمل خباست و نجاست را نمی کنه. خفزلا با این تفسیر، یعنی با تفسیر این که لم یحمل خبسا، این شد که چنین آبی که به حد کر برسد دیگه تحمل نجاست نمی کنه، یعنی نه ابتداعا نجس میشه و نه اگر نجس بود تحمل نجاست خود را خواهد کرد. پس نتیجه اینه که اگر آب قلیلی بود متنجس و به حد کر رسید لم یحمل خبسا، دیگه این کر حمل خباست نمی کنه، یعنی قبول تنجس نمی کنه، دیگه این کر طاهر خواهد شد. آقای حکیم در اینجا بحث جالبی کرده که دیدم حیف از این بیان ایدیاشون در نجف همین صحبت بود که آیا آقای حکیم از نظر فقاهت اعلم یا خیر. خب برخی میگفتن مرحوم استاد قویی و انصافا جمعی هم اقوال بودن که آقای حکیم در فقه افقه و اعلم و الحق و انصاف. مستمسک که ایشون که چاپ شد یه مقداری اول مشکل ایجاد کرد و زبان معترضین را باز کرد، گفتن مرحوم آقای حکیم استاد ما مرحوم آقای حلی را خواست که یک مقداری در مستمسک بررسی ها و تنقیح هایی کنن که از اشکالات کم بشه، و بعد مستمسک اول گرچه خیلی نگرف ولی بقاعن شد مدار. ناگفته نمانه که اکثر فقهای متأخر از مستمسک در بحث های استدلالیشون حتما نظر به مستمسک و فرمایشات حکیم دارن، این یادتون نره. استاد خویی هم کاملا مشخصه که ناظره، البته آقای حلی که ما در دستش بودیم ایشون که اصلا کاملا نظر داشت. خب حالا ببینیم مرحوم حکیم در این روایات چه میکنه. ایشون ابتداعا میگن که ممکن است که ما روایت دوم را، روایت دوم یعنی همین اذا بلغ الماء قدر کل رم لم یحمل خبثا، میفرماید که ممکنه این را هم کنیم بر همون دسته روایات اول، بگیم معناش اینه که اگر آب به حد کر رسید دیگه متنجس نمیشه، لم یحمل خبثا یعنی متنجس نمیشه. مفهومش هم اینه که اگر به حد کر نرسید متنجس میشه. خب اگر فضلا این طور بود آیا بین روایات تنافی هستن یا نه؟ بله دیگه طبعا تنافی نیست، و در نتیجه آب قلیدی که متنجس باشد ولو این که شما به حد کر هم برسانید باز هم چه حکمی داره آقایون؟ بله باز هم نجسه. خواه اون که به حد کر برسد به وسیله آب طاهر باشه یا به وسیله آب نجس. پس ابتداعا برای دفع اشکال این احتمال را میده. خب اگر این احتمال داده شد مسئله دیگه حل تمامه. اما عمدتا اینه که این روایت را لم یحمل عرض کردم به معنای که این تحمل نجاست نمی کنه، یعنی اگرم نجس قبلا بوده با بلوغ به حد کر رفع نجاست میشه. خب با این تفسیر چگونه جمع کنیم بین این روایات با طایفه اول را؟ اینجا مرحوم آقای حکیم می‌فرمان به این که این دو دسته را با این کیفیت بگیم دسته اول در مقام احداث و حدوث حکم، دسته دوم در مقام بقا و حکم. یعنی دسته اول که گفته اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس شیء، این دسته در مقام اثبات نجاست و عدم انفعال، کجا منفعال میشه آب و کجا آب منفعل نمیشه. اگر به حد کر برسد منفعل نمیشه، و اگر به حد کر نرسد آب منفعل میشه. این دسته در مقام بیان حدوث نجاست و عدم نجاست، یا به عبارت اخرى در مقام بیان حدوث انفعال و عدم حدوث. دسته دوم در مقام متفرع بر اینه، در دسته دوم که میگه لم یحمل خبسا، این دسته در مقام بیان اینه که حالا که شیئی منفعل شد با بلوغ بکریت لم یحمل نجاست را، اگر بالغ شد به حد کریت دیگه تحمل نجاست نمی کنه. ایشون می فرمان که دسته دوم متفرع میشه بر دسته اول. دسته اول در مقام بیان اصل انفعال و عدم انفعال، انفعال با عدم کریت، عدم انفعال با بلوغ به حد کر. روایت دوم در مقام تثبیت و تفریع بر اینه و اون اینه که حالا که آبی منفعل می شود به نجاست، با حد کریت رفع نجاست میشه و اگر به حد کریت نرسید رفع نجاست نمیشه. پس ایشون میگن بیم اینطوری بگیم که دسته اول در مقام دفع و روایت دوم در مقام رفع. روایت اول میخواد بگوید بلوغ کریت دافع نجاست و عدم بلوغ دافع نجاست نیست. دسته دوم میخواد بگوید بلوغ کریت رافع نجاست و عدم بلوغ رافع نجاست نیست. خب این یک اشکال بزرگی داره و اون اشکال بزرگ اینه که یک آب در آن واحد هم محکوم به طهارت باشه هم محکوم به نجاست. یعنی آب قلیلی که متنجسه و در ظرف قرار گرفته که بنا هست به او کر اضافه، مبلغ کر اضافه بشه، این آب الان نجسه. بله، بعد با بلوغ کریت همین آب طاهره به حسب روایت دوم، به حسب روایت اول این آب نجسه. در صورتی که شما گفتید این دو روایت یکی تفریع بر دیگریه، خب اگر تفریعه پس معناش اینه که این آب در وقتی که به حد کر داره میرسه، این آب به حسب دستی روایات اول منفعله زیرا کر نیست و قلیله، و بعد به حسب روایت دوم طاهره. به این شدنی نیست، یک آب در آن واحد هم محکوم به نجاست باشه طبق دسته روایت اول که لم یبلغ کرن یتنجس، طبق دسته دوم محکوم به طهارت و این قطعاً قابل جمع نیست و قابل پذیرش نیست. پس چه کنی؟ میفهمن در مقام جمع برای اینکه نمیتونیم بگیم یک آب هم طاهره هم نجسه، بیایم اینطوری جمع کنیم، بگیم معنای اون دسته روایت اول اقتضاست، و دسته روایت دوم فعلیته. حالا شد همونطوری که ما بگیم آقا فرض کنید که زدن یک نفر به حسب حکم اولی حرامه، ولی به حسب حکم ثانوی ممکنه مستحبم باشه، میگیم بله وقتی یک شکل ایزاء کسی بود حرامه، اما اگر این ایزاء برای تأدیب بود میگیم حلاله. برای این اساس بگیم دسته روایات اول به صورت اقتضا حکم میکنه، میگه آبی که به حد کر نرسد مقتضی تنجسه. دسته روایت دوم میخواد بگوید که بالفعل وقتی به کریت رسید طاهره. پس جمع کنیم بین این یک آبی که بالفعل نجس بوده و کر میخواد بشه، جمع کنیم بگیم دسته روایات اول که میگه این آب متنجسه، یعنی لو خلی و طبعه اقتضاء تنجس داره، ولی به خاطر حلول حقوق کریت محکوم به طهارت بالفعل بشه. با این کیفیت بین این دو دسته را جمع کنیم. اما هم ایشون میگه و هم ما میگیم بعید این حرف که بگیم این دو دسته روایات در صورتی که کاملا مشخصه هر دوی این دو دسته در مقام بیان حکم اولی هستند، بیایم یک چنین توجیهی کنیم، بگیم آقا اون دسته روایات اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس شیء، اون دسته به منطوق و مفهومهی در مقام بیان حکم اولی هستند، و روایات لم یحمل خبسا در مقام بیان حکم ثانوی هستند. میگه البته این مسئله بعیده، زیرا اون هایی که نقل کردن این حدیث را عنوان این که دستور ابتدایی و اولی که رسول گرامی برای آب میخواد معین کنه اینه، گفته آبی که در حد کر باشه لم یحمل خبسا، و اگر در حد کر نبود یحمل الخبس. این که بیایم بگیم این هم میشه بر مقام فعلیت و روایات اول حمل بر اقتضا میشه، این جمع بعیده. حالا که بعیده پس چه باید کرد؟ ایشالا روشن شد تا اونجا عرض من؟ خب حالا اگر روشن شد پس یک علاج باید کنیم، درست آقایون؟ اون دسته روایات گفت اگر این که به حد کر رسید لم یتنجس، مفهومش این بود که به حد کر اگر نرسید یتنجس. این دسته روایات میگه اونی که به حد کر رسیده باز نجس نیست، ولو این که آب نجس با او قاطی بشه و به حد کر برسانه. خب این دوتا چون با هم تنافی دارن و این جمع مرحوم حکیم هم یک جمع تبرعی محضه، هیچ شاهدی در کار نداره، بلکه به عکس شاهد برخلاف اینه، پس لا محاله باید بگیم که جمع کنیم بین این دو روایات را به این صورت، یا طرد کنیم روایت دوم را و بگیم بی خود این، با توجه به این که این روایت از نظر سند به قول محقق مخدوشه و علاوه لم یحمل خبسا، شاید به معنای اینی که لم یتنجس بعد از ذلک، اگر این باشه که با او جمع بشه، میگه علاوه بر این که حالا اگر نتوانیم به این اشکالات را برداریم، بگیم که آقا یا باید از دسته روایات اول صرف نظر کنیم و بگیم که آب مخدی به حد کر رسید، هم دافع است نجاست را و هم رافع نجاست، یا بعد بیم روایت دوم را هم کنیم بر دست روایات اول، بگیم آقا این که فرموده اذا بلغ الماء قدر کرم لم یحمل خبثا، معنای این روایت همون دسته اوله، یعنی آبی را که کر شد دیگه متنجس نمیشه، آبی که قلیل بود متنجس میشه. اینطور اگر بگیم دیگه مشکلی هم جمع برداشته میشه و همه این که عرض کنم حضورتو که مسئله یکی اقتضا و یکی فعلیت، این احتمالات برداشته میشه و به علاوه میگه آخه در مسئله ما مطلب اینه که آب قلیل متنجسی است که میخواد به وسیله آب دیگری کر بشه، در صورتی در متن روایت این نیست، گفته اذا بلغ الماء قدر کر لم یحمل خمسا، نگفته که اذا بلغ الماء النجس کر لم یحمل خمسا. بله درست، درست گفتیم، میگیم اگر خواسته باشه که این فرمایش شما بشه، باید بگویم بین که به قول شما این حدیث دوم در مقام بیان رفع خباست رفع نجاست باشه، باید این طور با امام میگفت امام اذا بلغ ماء النجس کرم لم یحمل خبسا. چرا؟ چون شما میخواید بفرمایید که وقتی به کریت رسید رافع نجاسته، اگر این حدیث در مقام بیان رفع نجاست باشه، باید اینطور میفرمود اذا بلغ الماء النجس کرن لم یحمل خبسا، در صورت اینه نفرموده، فرموده است اذا بلغ الماء قدر کر لم یحمل خبسا. بنابراین درسته که اطلاق هست، اما با توجه به اون روایات دسته اولا و با توجه به این که نمیشه یک آب در یک آن هم نجس باشه هم طاهر باشه، باید بگیم پس این روایت اطلاقش مراد نیست، اذا بلغ الماء قدر کر لم یحمل خبسا، یعنی اذا بلغ الماء طاهر کر لم یحمل خبسا، اگر آب طاهری به حد کر رسید حالا دیگه متنجس نمیشه. خب به حد کر کی نجس میشه؟ اون وقتی که با این آبی هم که ملحق میشه اینم آب نجس نباشه، زیرا آب قلیل با ملاقات نجس باز متنجس میشه. پس بگیم برای جمع بین این دو روایات اینطور بگیم، بگیم آقا اون دسته روایات اول در مقام دفع هست، یه آبی که به حد کر رسیده قابل تنجس نیست، مفهومش اینه که اگر به حد کر نرسید متنجس میشه. این حدیث هم میشه برای این که اگر آب طاهری بود و به حد کر رسید لم یحمل خبسا، و اگر به حد کر نرسید یحمل خبس. این طور اگر باشه دیگه بین دو روایات تنافی در کار نخواهد بود. والذی یشهد بر این مطلب، این که در روایات حمام وارد شده، سوال میکنه امام از امام آقا قصاله آب حمام که در او حاصل شده از قصر از شستن یهود و نصارا و ناسبی که فرمود انجس از کلبه، اگر این آب قصاله در یک جایی جمع شد چه حکمی داره؟ حضرت فرمود که لا، این آب نجسه و با این آب نشور و غسل نکن. در صورتی که آب قصاله حمام گاهی به چند کر میرسه، به قول استاد قویی حمام های قدیمی که در عراق بود، حالا شما نمیدن دیدی بودید یا نه، همین حمام های قدیمی خودم در کشور ما هم که بود، این آبهایی که عرض کنم جمع میشد، حالا مردم رفتن تو خزینه در ایران، اما معمولی در کشورهای عربی این بود که حوضچه هایی بود، با اون حوضچه ها آب را خودشون رو می شستن. بعد این آبهایی که از این حوضچه ها جمع می شد، بعد می گشت به وسیله مثلا جوب ها می آمد در یک مرکز بزرگی به نام خزینه قصاله جمع می شد. خب آقایون، این آبی که به صورت قصاله جمع شده یه آبیست که تدریجی دیگه نیست. اول یه دسته یهود نصارا آب را شما قصد کردند و شستند، قصالشون در اونجا جمع شده، بعد نفراد دیگری آمدند تا مامنسه به ناسبی نانجیب هم آمده اونجا. خب این آب قصاله میرسه به حد کر، بلکه مازاد از اکرار میشه. در این حال امام فرمود بلو اینکه این آب به حد چند کر هم برسد، دیگه با این آب تطهیر نکن و غسل نکن و حکم به نجاست کرده. پس معلوم میشه که آب قلیل متنجس، دقت کنید، آب قلیل متنجس اگر بر او ملحق شد، آب دیگری خواه طاهر خواه نجس ملحق شد و مجموع به حد کر رسید، باز هم چی آقایون؟ محکوم به نجاسته. و این دفع میکنه فرمایش سید مرتضی و ابن ادریس و دیگرانی که آمده اند و گفتن اذا بلغ الماء حتی رفع نجاست میکنی. نه، میگیم دیگه رافع نجاست نیست. خب انشاءالله با این بیاناتی که عرض کردم، ما فعلا بحث ما در فقه الحدیث تقریبا به پایان میرسه. البته هنوز هم بحث در اینجا هست و بزرگان خیلی کنجکاو کرده اند، اما دیگه بیش از این دست می کنیم تا برسیم. نه خیر، با اون نجاست میگه چون که در اینجا ناسبی که انجس از کلبه در اینجا چیز کرده، اینه داره میگه که معلومش که نه از باب خباست کثیف بودنه، بلکه از باب نجاسته. کی؟ خب اینه دیگه، ما مجبوریم ما از این صرف نظر کنیم که بگیم که الا یحمل خبثان، یعنی که متنجس ابتدایی نمیشه. حالا یک مطلبی را اینجا عرض کنم و باقی سخن بگیریم انشاءالله برای هفته آینده. سید مرتضی یک مطلبی گفته که از این دانشمند بزرگ تعجب آوره. ایشون میفرمایند به این که آقا جان من، چطور شد که وقتی که شیئی به حد کر رسید با آب طاهر و به اون که قبلن نجس بوده اما کری به اون متصل شد و شد به حد کر، شما میگید این دیگه خاصیت عاصمیت داره، هم مطهر است و هم خودش طاهره. خب چه فرقی کرد اگر بناب شد که کسرت ما این خاصیت را داشته باشه که وقتی به حد کر رسید عاصمیت داره، حالا اگر به وسیله آب نجس هم به این حد برسه، علی کلام، به خصوص اگر اول نجس باشه بعد ما به وسیله طاهر او را به حد کر برسانیم. خب از یک چنین مرد بزرگ این قیاس تعجب آوره. خب چه مانعی داره؟ خب بگیم بله، اگر بنا شد که با آب طاهری به این وزن و این حد برسه، این خاصیت زدودن نجاست را داشته باشه، اما اگر به حد اگر با آب نجس به این حد برسه، خاصیت ازاله نجاست نداشته باشه، این چه قیاس مع الفارقیه؟ و بعلاوه به قول استاد خوی این خودش مصادره بر مطلوبه و یک وجه استثنایی بیدلیلیه. لذا با همه عظمتی که برای سید مرتضی قائلیم این را رد میکنیم. بعد ایشون به همین لحن حمل خبثم در جواب مسائل راسیات جواب داده و گفته که الکلام در اون گذشت. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد.